وقتی از صدام پرسیدیم چرا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل پس از حمله به کویت را اجرا نمی‌کرد، در پاسخ گفت کجا عراق با قطعنامه‌های سازمان ملل همراهی نکرده است. تنها قطعنامه‌ای که ما فوراً با آن موافقت نکردیم قطعنامه 661 بود که تحریم‌های علیه عراق وضع کرد. ما با بقیه موافقت کردیم، ولی عراق هیچ تصوری در این زمینه نداشت که این قطعنامه‌ها چطور باید اجرایی شوند. چقدر قطعنامه درباره اسرائیل صادر شده است؟ چه تعداد از آنها را اجرا کردند؟ با این حال هیچ جنگی هم علیه این کشور به راه نیفتاد. کدام کشور بوده که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا نکرده ولی بعد مورد حمله قرار گرفته است؟ از نظر من فقط یک کشور بوده است، عراق. بنابراین آمریکایی‌ها باید بروند دنبال این قضیه که چرا آمریکا به عراق حمله کرد. عراق کشوری تروریست نیست، هیچ ارتباطی با بن لادن نداشته، هیچ سلاح کشتار جمعی هم نداشته و تهدیدی نیز برای همسایگانش نبوده است. ولی رئیس جمهوری آمریکا جورج واکر بوش گفته که عراق می‌خواسته پدر او جورج هربرت واکر بوش را ترور کند و دنبال سلاح کشتار جمعی بوده است. این فقط بوش نبود که فکر می‌کرد عراق به دنبال کشتن پدرش است. رئیس جمهوری کلینتون پس از دریافت گزارش‌های قانع کننده دال بر وجود توطئه‌ای برای کشتن رئیس جمهوری پیشین آمریکا، 23 موشک کروز به دفاتر سرویس اطلاعاتی عراق شلیک کرد. صدام هر گونه توطئه را برای کشتن بوش پدر پس از اینکه در انتخابات سال 1992 بازنده شد و اوایل سال 1993 به کویت سفر کرد، از اساس منکر شد. پس از آن که بوش کاخ سفید را ترک کرد، صدام گفت که دیگر به او به چشم دشمن نمی نگرد. صدام هرگز متوجه نبود که توطئه ادعایی تنها یکی از دلایل مقدماتی بود که جورج واکر بوش می خواست با استفاده از آن او را از قدرت ساقط کند. وقتی از صدام پرسیده شد که آمریکا چطور درباره سلاح‌های کشتار جمعی به راه خطا رفت، شروع به فلسفه پردازی کرد. روح شنیداری و فهم قضیه وجود نداشت. خودم را از این قصور مبرا نمی دانم. این یکی از معدود اعتراف‌های صدام بود دال بر این که می توانست کار بیشتری انجام دهد تا تصویری روشن‌تر از مقاصد عراق در ارتباط با سلاح‌های کشتار جمعی ارائه کند. او گفت که کار تیم‌های بازرسی را با جزئیات دنبال نمی کرده است، ولی طارق عزیز را مأمور پیگیری این مسائل کرد. در سال 1991، همانطور که قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده بود، عراق گفت که به صورت یک جانبه سلاح‌های شیمیاییش را منهدم کرده است. حتی با وجود اینکه حکومت عراق دستور همکاری با سازمان ملل را داده بود، مقام‌های محلی عادت به دخالت بیرونی‌ها نداشتند و حاضر نبودند پرونده‌هاشان را به بازرسان سازمان ملل نشان دهند. صدام گفت در جریان جنگ پرونده‌ها برای در امان ماندن از حملات هوایی و نظایر آن جابجا می‌شوند. بنابراین تمام پرونده‌های دولتی در همه سطوح جابجا شده بودند. همه این اقدام‌ها به عنوان پنهانکاری یا اهداف شوم مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفت. صدام گفت که رالف اکیوس، دیپلمات سوئدی که مسئولیت گروهی از کارشناسان سازمان ملل را برای خلع سلاح عراق پس از جنگ خلیج فارس بر عهده داشت، در سال 1995 گزارش داد که 95% سلاح‌های عراق منهدم شدند. لذا از سال 1995 تا کنون 5% باقی مانده پیدا نشده و با وجودی که ارتش آمریکا اینجاست هنوز هم پیدا نشده است. روی این نکته انگشت گذاشتیم که مقام‌های عراقی برای سال‌ها می‌گفتند که برنامه‌های تسلیحاتیشان را ثبت نکردند، تا اینکه در سال 1995 بیش از 120 جعبه سند مرتبط با ذخایر سلاح‌های بیولوژیکی خود را تحویل دادند. این قضیه پس از آن رخ داد که حسین کامل داماد صدام به اردن پناهنده شد و مقام‌های عراقی بازرسان سازمان ملل را به مزرعه پرورش جوجه او بردند، جایی که این اسناد در آن جا انبار شده بود. صدام گفت اگر ما اهدافی شوم داشتیم، باید این اسناد را آتش می زدیم یا آنها را جای پنهان می کردیم. ما هیچ قصدی برای از سرگیری برنامه هامون نداشتیم. حتی از طارق عزیز شنیدم که این اسناد خیلی هم مهم نبودند. طارق عزیز نمی دانست چرا این اسناد در اختیار حسین کامل است. عراقی ها بیشتر اسناد حساس را در خانه های مقام های ارشد خود مخفی می کردند تا از دسترس بازرسان بین المللی دور باشد. کمی پس از آن، عراق پس از سالها تأکید بر این که تنها یک برنامه دفاعی محدود داشته، از آن کرد که ذخایر وسیع سلاح‌های بیولوژیکی در اختیار داشته است. صدام گفت، این برنامه ها وقتی معلوم شدند که او سیاهی از سلاح‌های موجود در عراق را برای سازمان ملل فراهم کرد. پس از جنگ خلیج فارس، صدام به طور موقت کنترل 14 استان از 18 استان عراق را در جریان قیام شیعیان از دست داد. افسران حزب بعث مورد حمله قرار گرفتند و اسناد به آتش کشیده شدند. او در این باره به ما گفت، حتی یک سند بر جا نماند. همه ایشان به آتش کشیده شدند. حتی اسناد خانه ها و املاک. خیلی مهم بود که برخی از اسناد را درباره سلاح‌های کشتار جمعی پیدا کردیم تا به شما نشان دهیم. همانطور که طارق عزیز گفته است، گرفتن 95% نمره امتحان خودش خبر خوبی است. صدام ادامه داد، ولی به جای برداشتن تحریم‌ها، بازرسان همچنان به دنبال 5% باقی مانده بودند. واقعاً به شیوه ظالمانه‌ای درباره ما قضاوت شد. فکر نمی کنم هیچ کشوری به اندازه عراق اینقدر سرکوب شده و درباره‌اش سوء تفاهم بوده باشد. صدام در سالهای آخر زمامداریش نشان داد که درباره آنچه در کشورش می گذرد به همان اندازه دشمنان بریتانیایی و آمریکاییش بی اطلاع بود. فاصله گرفتن او از حکومت موجب افتادن در دامی شد که وقتی حمله سال 2003 قریب الوقوع به نظر می رسید، نمی توانست از آن بگریزد. او نسبت به آنچه حکومتش انجام می داد، بی توجه بود و هیچ برنامه مشخصی برای آماده کردن عراق در زمینه دفاع از خود نداشت. صدام فکر می کرد در پایان، کارها بالاخره یک جوری سر و سامان می گیرد، همانطور که در گذشته چنین شده بود. آمریکایی ها می آیند، بخش هایی از کشور را ویران می کنند و بعد احتمالاً در باتلاق گیر خواهند کرد یا جامعه بین المللی که خواهان متوقف شدن خشونت و کشتار است، آنها را به توقف حملات متقاعد می کند یا گیر می افتند و کشور را ترک می کنند. یا سازمان ملل مداخله و آتش‌بس برقرار می کند. او هیچ اطلاعات روزانه امنیتی دریافت نمی کرد و نمی توانست عظمت طوفان در راه را درک کند. حتی پسرانش اودای و قصی از حمله به رهبری آمریکا غافلگیر شدند. همه وزیران به صدام نگاه می کردند تا پاسخی بگیرند. همه فکر می کردند که صدام برنامه‌ای برای رویارویی با ائتلافی که قبلاً به عراق رسیده بود دارد. خیلی زود فهمیدند که برنامه‌ای در کار نیست. نکته دقیقاً این بود. برنامه صدام برای دفاع در برابر نیروهای ائتلاف این بود که برنامه‌ای نداشته باشد. او گفت، ما چه انتخابی داشتیم؟ دو اتفاق می توانست رخ دهد. یا ارتش آمریکا با مقاومت روبرو می شد یا این اتفاق رخ نمی داد. برای افتخار بشریت یا افتخار نظامی و برای افتخار ملی و اصول انسان باید بجنگد. آنها باید برای اصولشان بجنگند و شکر خدا ما جنگیدیم و تسلیم نشدیم. این افتخارآمیز بود. وقتی تهدید شایع می شود و به خوبی شناخته شده است، برنامه خیلی ساده است. البته خیلی واضح بود که ما نمی توانستیم با همان شدت و حدت در همه نقاط دفاع کنیم. برای شهروندان هر وجب از خاک عزیز است. اما برای مقام دولتی اولویت های وجود دارد و آنها ناچارند منابع را بر اساس این اولویت ها تقسیم کنند. شما فکر می کردید که به تکریت به عنوان موتن صدام حسین منابع زیادی اختصاص داده می شود. خیر، در اشتباه هستید. این منابع به موصل، کرکوک، بصره و دیگر شهرها سرازیر شدند. این نه انکار و نه دیوانگی، بلکه نوعی باور به قضا و قدر بود که در وجود رهبر عراق ریشه دوانده بود. با وجود اهمیت بغداد، طرح‌ها برای دفاع از آن بی حساب و کتاب بود. صدام احترام زیادی برای ارتش قائل بود، ولی فهم او از امور ارتش ابتدایی بود. به نظر می رسید که از جنگ 8 ساله عراق با ایران درس‌های کمی گرفته بود. همونطور که او توضیح داد، لشکرهای گارد ریاست جمهوری سنگر گرفتند و برای دفاع از بغداد ناچار شدند که به مواضع جدید عقب نشینی کنند، ولی فرصت کافی برای جابجایی نبود. صدام همچنین ناچار به دست و پنجه نرم کردن با برتری هوایی ائتلاف بود. به گفته صدام، هدف نیروی زمینی این بود که پیروزی را همان موقع که حاصل شده بود تکمیل کند. اگر ما ارتش به ارتش می جنگیدیم، برنده بودیم، نه به دلیل اینکه از ایالات متحده، بریتانیا یا فرانسه برتر هستیم. این قانون طبیعت است که شخصی که برای وطنش مبارزه می کند، بهتر می جنگد. حتی با وجود ارتباطات محدود، صدام گفت که از ماهیت چند جانبه حمله به رهبری آمریکا آگاه بود. نیروهایی که قرار بود از جنوب، از سمت کویت، از غرب، از سوی عربستان و اردن و از شمال از طریق اقلیم کردستان حمله کنند. وقتی درباره فرماندهانش پرسیدیم، صدام گفت همه آنها خوب بودند. حتی رومل فرمانده خوبی بود، ولی شکست خورد. به نظرم آنها خوب جنگیدند. برخی از آنها قادر به اجرای طرح‌هاشان بودند و برخی نه. همه تلاش خود را کردند، ولی طبیعت جنگ‌ها اینطور نیست. وقتی پرسیده شد آیا عراق طرحی برای نابودی سدهایش بر روی رودخانه‌های دجله و فرات داشت، صدام با لحنی تحقیرآمیز پاسخ داد: شما فکر می‌کنید که مردم ثروتشان را نابود می‌کنند؟ این توهم است، عملی نیست. هیچ برنامه‌ای برای نابودی پل‌ها در دستور کار نبود، چون اگر این کار را بکنید، کشور را چند پاره خواهید کرد. در سال 1991 ما تجربه بدی داشتیم. در جریان جنگ خلیج فارس، بسیاری از پل‌ها و جاده‌های اطراف بغداد نابود شدند یا در جریان بمباران‌های هوایی آمریکا به شدت آسیب دیدند. این وضعیت بعداً شرایط را برای صدام بسیار دشوار کرد تا کنترل استان‌هایی را که اکثریت جمعیتشان کرد یا شیعه بودند به دست بگیرد. هنگامی که بحث جنگ سال 2003 را پیش کشیدیم، صدام به نظر می رسید که از واقعیت‌های نظامی دور است. بسیاری از اظهار نظرهایش عجیب و غریب بود. به نظر می رسید که آشنایی چندانی به جزئیات تهاجم ائتلاف و دفاع عراقی‌ها ندارد. اظهار نظرش درباره استفاده آمریکا از توان هوایی بیانگر فقدان درک این نکته بود که چگونه دکترین نظامی آمریکا عملیات هوایی و زمینی را به هم پیوند زده است و لحن او نشان می‌داد که فکر می‌کند تاکتیک‌های آمریکا نابرابر، ناعادلانه و ننگین بوده است. به صدام نقشه‌ای دادیم تا بهتر توضیح بدهد که عملیات نظامی در کجا اتفاق افتاد، ولی او قادر نبود تحرکات نیروها یا اقدام‌های مهم نیروی زمینیش را به خاطر بیاورد. در یک وقت دیگر صدام به مقایسه میان جنگ عراق با جنگ داخلی آمریکا پرداخت، با این توضیح که دلیل شکست جنوب از شمال این بود که جنوبی‌ها برای جنگ ناچار بودند به ارتفاعات بروند. متوجه منظورش نشدم. از او خواستم که واضح‌تر حرف بزند. او به نقشه اشاره کرد و گفت چون جنوب در پایین شمال قرار دارد، این یعنی این که جنوبی‌ها همیشه ناچار به جنگ با دشمن در جایی بودند که در واقع بالای سرشان بود. از صدام درباره تصمیم سال 1995 او مبنی بر پذیرش برنامه نفت در برابر غذا پس از رد کردن آن به مدت 6 سال پرسیده شد. این برنامه به عراق اجازه می‌داد تا در ازای فروش نفت، دارو، غذا و سایر مایحتاج ضروری را وارد کند. صدام از این شکایت داشت که این برنامه نه تنها توهین به شخص او بلکه به همه عراقی‌ها بوده است. او گفت: ما کی هستیم؟ فقط مرغ‌هایی که در مرغداری نگهداری می‌شوند و اگر مریض شویم به ما دارو می‌دهند. بعد رگ ناسیونالیستیش بیرون زد و گفت: ما کشوری دارای ارتش، مدارس، دانشگاه‌ها و کالج‌ها هستیم. متوجه بودیم که بخش عمده‌ای از نفت به آمریکا می‌رود و بیشتر پالایشگاه‌های آمریکایی برای نفت عراق طراحی شدند. بنابراین آمریکا نفتش را برد و برنامه نفت در برابر قضا ارائه شد. آیا مردم عراق مانند کرم هستند که بخورند و بخوابند؟ اگر آنها دلشان برای مردم عراق می‌سوخت، باید محدودیت‌ها را برمی‌داشتند. سپس درباره عملیات روباه صحرا در دسامبر 1998 از صدام پرسیدیم. عملیات نظامی که دولت کلینتون پس از آن که صدام بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را اخراج کرد، برای مجازات عراق دستور به آغازش داد. او گفت: جزئیات را به خاطر نمی‌آورم، اما کلیت آن یادم هست. به نظر می رسید که فهمی مشخص از قدرت در هیئت حاکمه ایالات متحده وجود دارد و آن این بود که اگر به عراق حمله نکنند، یعنی رئیس جمهوریشان ضعیف بوده است. لذا عادت داشتم این جوک را بگویم که این شانس ماست. هر رئیس جمهوری جدیدی ناچار است یک سیدی به ما بزند. به همین دلیل رئیس جمهوری قدیمی برای ما بهتر است تا رئیس جمهوری جدید. از این رو به شورای فرماندهی انقلاب گفتم باید از ستاره بختتان ممنون باشید که این حمله فقط 4 روز طول کشید و به صنعت ما خسارت نزد. وقتی از تأثیر بمباران در جریان عملیات روباه صحرا پرسیدیم، صدام هر گونه تأثیری را رد کرد. وی گفت: یکی از چیزهای عجیب این بود که آمریکا شکایت داشت هواپیمایش مورد اصابت دفاع ضد هوایی عراق قرار گرفته است. بین خودمان عادت داشتیم که با ناراحتی و شگفتی در این زمینه حرف بزنیم. آنها تنها حریم هوایی عراق را نقض نکرده بودند. بر فراز لس آنجلس که پرواز نمی کردند، بلکه حاکمیت عراق و اصول شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کردند که خواستار احترام به حق حاکمیت عراق شده بود. سپس صدام یکی از جدلهای اختصاصی خود را که خلاف واقع بود رو کرد و گفت: هیچ نوع سلاح کشتار جمعی در عراق وجود ندارد یا رهبریش مجوز آن را نداده است. یک خائن را پیدا کردید که شما را به سوی صدام حسین هدایت کرد. آیا خائنی پیدا نمی شود که بتواند به شما بگوید سلاح های کشتار جمعی کجاست؟ صدام تا جایی پیش رفت که برای ما از رنج بزرگی سخن بگوید که محدودیت های وضع شده مسبب آن بود و تا زمان برکناریش از قدرت در سال 2003 ادامه یافت. صدام همواره از رابطه کشورش با ایالات متحده متحیر بود. هنگامی که درباره مناسبات آمریکا و عراق صحبت می‌کردیم، اغلب نگاهی متحیر در چهره صدام هویدا می‌شد. گویی همچنان تلاش می‌کند تا دریابد این رابطه در کجا به خطا رفت. او گفت: غرب عادت داشت چیزهای خوبی درباره صدام بگوید، ولی بعد از سال 1990 همه چیز تغییر کرد. نکته بسیار جالب این که چون این اظهار نظری نیز از سوی مقام‌های دولت جورج هربرت واکر بوش در جریان یک میزگرد تلویزیون NBC که پیرامون 20مین سالگرد جنگ خلیج فارس بود بیان شد. برنت اسکوکرافت که مشاور امنیت ملی بود گفت که بعد از سال 1990 صدام ناگهان تغییر کرد. جیمز بیکر وزیر پیشین امور خارجه سرش را به نشانه موافقت تکان داد. آنها نمی‌دانستند چرا و همه چیز در دهه 1980 بر وفق مراد پیش رفته بود، ولی صدام یک بار تغییر کرد. صدام به شکلی فوق‌العاده همان روش گذشته‌اش را در زمان زمامداری و میل وافرش به انجام کارهای غیرقابل پیش‌بینی را دنبال می‌کرد. دولت بوش پدر با حمله ناگهانی صدام به کویت غافلگیر شد. قویاً تردید دارم که اگر واشنگتن برای صدام روشن می کرد که قصد دارد به هر گونه اقدام خصمانه عراق علیه کویت پاسخ دهد، او از این خط قرمز عبور می کرد. با اشاره به این که آمریکا در جریان جنگ ایران عراق از عراق حمایت کرد، صدام گفت: اگر من اشتباه می کردم، چرا آمریکا از من حمایت کرد؟ اگر درست عمل می کردم، چرا نظرشان را تغییر دادند؟ از دید صدام این ایالات متحده بود که به شکل ناگهانی و غیر قابل توضیح مسیر خود را تغییر داد. او گفت: عراق در دوره ریگان رابطه خوبی با ایالات متحده داشت، ولی در دوره بوش پدر و پسر دچار چرخشی اشتباه شد. من شاهد دورانی در دهه 1950 بودم که جوانان عراقی برای گرفتن اطلاعات درباره آمریکا صف می‌بستند، ولی حالا چطور است؟ همه سفارتخانه‌ها اسلحه دارند. وقتی درباره روابط آمریکا و عراق صحبت می‌کردیم، صدام اغلب دور دایره‌ای می‌چرخید که در آن همه چیز را به عنوان توطئه صهیونیستی کنترل یهودیان بر نهادهای آمریکایی می‌دید، به ویژه بر کنگره و رسانه‌های خبری. صدام گفت که رسانه‌های غربی پیشتر نقطه نظرهای خوبی درباره او داشتند. نظرش این بود که رسانه‌ها بادسنجی از نگرش‌های حکومت بودند. معهذا پس از سال 1990 و حمله کویت همه چیز تغییر کرد. او گفت بعد صهیونیست‌ها مداخله کردند و بر روابط تأثیر گذاشتند. کنگره ایالات متحده صادرات گندم آمریکا به عراق را متوقف کرد. ما توضیح دادیم که این ناشی از نفوذ یهودیان و به دلیل موضع ما در قبال فلسطین است. اگرچه بیشتر تحلیلگران معتقدند که جنگ ایران و عراق در یک بنبست پایان یافت، صدام آن را نوعی پیروزی برای عراق می‌دانست که به اعتقاد او باعث شد تا این کشور در سیبل آمریکا قرار بگیرد. به گفته صدام، عراق ارتشی بزرگ، حکومتی مستقل و اقتصادی قوی داشت و ایالات متحده تحمل نمی کرد یک کشور بزرگ عربی بر منطقه تسلط پیدا کند و اسرائیل را تهدید کند. او فکر می کرد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، واشنگتن به دنبال یافتن دشمنانی برای توجیه ارتش بزرگ و صنایع تسلیحاتیش است. به تنهایی ابرقدرت بودن، بنا به تعبیر او، احساس غرور در حکومت آمریکا ایجاد کرد. نوعی مرض بود. به بحث رهبران بزرگ بازگشتیم. سالها در سیا به من گفته شد که صدام شاگرد مکتب استالین و هیتلر بوده است که فرض می شد الگوهای اصلی او هستند. ولی صدام از دوگل، لنین، ماو و جورج واشنگتن ستایش کرد و حالا نهرو و تیتو را هم به آنها افزود. احتیاط به خرج می داد از این که اشاره کند برای لنین به عنوان یک متفکر احترام قائل است. می گفت علاقه‌ای به استالین ندارم. او متفکر نبود. برای من اگر آدمی متفکر نباشد، علاقه ام را به او از دست می دهم. داستان‌های زیادی درباره استالین گفته می شود. تمایلش به توسعه بخش کشاورزی و برخوردش با مالکان و گولاگ‌های اراضی وسیع و بریا رئیس پلیس مخفیش. این موارد از او آدمی نامساعد می سازد و روشش طغیان‌گرانه بود. حتی یک بار پیش نیامد وقتی که با صدام بودیم بخواهد هیتلر یا استالین را ستایش کند. این ایده که صدام واله و شیدای رهبران نازی و شوروی بوده است، نمونه‌ای به بسیاری از محققان داد تا از طریق آن می توانستند او را به عنوان آدمی کار نابلد توصیف کنند. این نگاه همیشه آسان‌ترین راه برای شیطانی جلوه دادن قدرتمندترین مرد عراق بود. این برداشت سپس به سیاست جهانی راه یافت. در آستانه جنگ خلیج فارس، بوش پدر صدام را به هیتلر تشبیه کرد. به محض اینکه یک هیتلر جدید در دست خودمان داشته باشیم، وظیفه ماست که دست به اقدام بزنیم. چرا؟ چون درس محوری از سیاست خارجی تهاجمی هیتلر این بود که کشورهای متفق سیاست مماشات را در برابر او در پیش گرفتند. حالان که ممکن بود با واکنش نشان دادن دیکتاتور آلمان متوقف و جلوی جنگ جهانی دوم نیز گرفته شود.